ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در بیشترین بخش برنامه این ساعت رادیو آزادی، پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را دنبال میکنیم. ولی قبل از آن گزارش از تلاش‌ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است هیئت تعیین شده برای حل نزاع انتخاب رئیس ولسی جرگه نتایج بررسی خود را امروز ارائه کند. انفجار شام دیروز در جلال آباد 4 نفر را زخمی ساخت. مراکز کنترل و جلوگیری امراض و بنیاد بل و ملندا گیتس ده‌ها مرکز صحی در هلمند و قندهار می سازند. عربستان سعودی می گوید 2 راکت را که قرار بود به مکه اصابت کند خونسا کرده است. و رئیس جمهور امریکا می گوید هرگاه ایران خواهان گفتگو باشد باید گام نخستین را بردارد. تفصیل اخبار. قرار است هیئت تعیین شده برای حل نزاع انتخاب رئیس ولسی جرگه نتایج بررسی خود را امروز ارائه کند. اختلافات در این مورد در ولسی جرگه بعد از آن آغاز و در 3 روز گذشته ادامه یافت که در نتیجه یک روند جنجال برانگیز شمارش آرا، میررحمان رحمانی رئیس این جرگه معرفی شد و رقیب وی کمال ناصر اصولی مخالفت کرد. هیئت تعیین شده بعد از بررسی آرشیف ولسی جرگه و روند رأی‌گیری برای انتخاب رئیس این جرگه فیصله خود را اعلان خواهد کرد. تفصیل بیشتر این خبر را با گزارش مفصل در برنامه دنبال می‌کنیم. در ادامه انفجارها در شهر جلال آباد دیروز دوشنبه نیز یک انفجار 4 تن را زخمی ساخت. فرید خان سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت این انفجار حوالی 7 شام در ناحیه دوم جلال آباد رخ داد. مسئولان شفاخانه مرکزی این شهر گفتند 4 زخمی برای معالجه به این شفاخانه منتقل شدند. دقیقاً روشن نیست که این انفجار چگونه و از سوی کی صورت گرفته. حوزه اول شهر جلال آباد نیز روز شنبه شاهد 4 انفجار پیهم بود که 2 زخمی به جا گذاشت. چند انفجار پیهم یک هفته پیش در جلال آباد 4 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. هم طالبان و هم گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار حضور فعال دارند. مراکز کنترل و جلوگیری امراض یا CDC و بنیاد بل و ملندا گیتس 53 مرکز صحی در ولایت‌های هلمند و قندهار می‌سازند. مسئولان این دو اداره دیروز در مورد با فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان صحبت کردند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت. بنیاد بل و ملندا گیتس 30 مرکز صحی در ولایت های هلمند و قندهار خواهد ساخت. کار ساخت آنها در ماه جون آغاز خواهد شد. رئیس CDC هم وعده همکاری های زیاده در بخش های گوناگون از جمله تکنیکی و واکسین داد و گفت که 23 مرکز در ولایت قندهار می سازند. آقای مایار می افزاید که برای افغانستان در نشست دیروز سازمان صحی جهان نیز اهمیت زیاده داده شد، زیرا این کشور در بخش خدمات صحی در شرایط جنگی تجربه زیادی دارد. 72 نشست سازمان صحی جهان به اشتراک حدود 4000 نماینده از 194 کشور عضو این سازمان در ژنو آغاز شد و یک هفته ادامه می‌یابد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عربستان سعودی میگوید 2 راکت را که قرار بود به مکه اصابت کند خونسا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن، شورشیان حوثی مورد حمایت ایران را مسئول فیر این راکت دانسته است، اما حوثی‌ها اتهام حمله راکتی بر مکه را رد کردند. این گروه در سال 2014 حکومت صنعا را سرنگون ساخت. در سال 2015 عربستان سعودی و امارات متحده عربی در رأس یک ائتلاف مورد حمایت غرب در یمن مداخله کردند تا حکومت را دوباره سر قدرت بیاورند. جامعه جهانی حکومت صنعا را به رسمیت شناخته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که اگر تهران خواهان گفتگوست باید گام نخستین را بردارد. دونالد ترامپ در پیام توییتر اواخر دیروز خود نوشت اگر ایران هر زمان آماده شود با آمریکا تماس تلفنی برقرار خواهد کرد. ترامپ نوشته اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. او گفته که به خاطر مردم ایران غمگین است. این پیام از سوی ترامپ پس از آن منتشر شد که وزیر خارجه ایران گفت رئیس جمهور آمریکا ایران را تهدید نکند. ترامپ پیش از این سخنان محمد جواد ظریف اوایل دیروز دوشنبه در حساب توییتر خود نوشت که اگر ایران جنگ می‌خواهد این به معنای پایان رسمی رژیم ایران خواهد بود. و شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست روسیه برای دایر کردن یک جلسه به خاطر قانون جدید زبان در اوکراین را رد کرد. از جمله 15 کشور عضو شورای امنیت، موافقه 9 کشور برای تدویر این جلسه ضروری بود، ولی مسکو توانست صرف موافقه 4 کشور را به دست آورد. آمریکا و 5 کشور فرانسه، جرمنی، بریتانیا، بلژیم و پولند رأی مخالف دادند و 4 کشور دیگر اندونزی، ساحل آج، کویت و پیرو از رأی دادن خودداری کردند. این رأی‌گیری دیروز در شورای امنیت همزمان با سوگند وفاداری ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور جدید اوکراین صورت گرفت. جوناتان کوهین نماینده آمریکا در ملل متحد این درخواست مسکو را یک تلاش آشکار روسیه برای منحرف ساختن انظار از انتقال مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت در اوکراین عنوان کرد. فرانسوا دیلاتر سفیر فرانسه در ملل متحد در آستانه رأی‌گیری به شورای امنیت گفت که این گام روسیه به نیت اجرای مباحثات سازنده نبوده، بلکه برای قرار دادن رئیس جمهور جدید اوکراین زیر یک شعاع ناگوار می باشد. به اساس قانونی که پارلمان اوکراین در مورد زبان در ماه اپریل گذشته تصویب کرد، برنامه‌های زبان اوکراینی در رادیو تلویزیون این کشور افزایش یافت و همه اوکراینی‌ها باید به زبان اوکراینی صحبت کنند و صحبت این زبان برای مأموران دولتی، دکتران، معلمین و قانوندانان ضروری پنداشته شد. زبان روسی که آن هم در اوکراین به گونه وسیع صحبت می شود، صرف در مکالمات شخصی جواز داده شد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. قرار است هیئت موظف برای جستجوی راه حل تنش روی کرسی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز سه‌شنبه فیصله خود را اعلام کند. این هیئت دیروز دوشنبه آغاز به کار کرد و موظف است تا آرشیف ولسی جرگه و جریان رای‌دهی روز شنبه برای گزینش رئیس ولسی جرگه را بررسی کند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان 7 ماه پیش برگزار شد، اما وکیلان هنوز عملاً روند قانونگذاری و نظارت بر اعمال حکومت را آغاز نکردند. نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید تأخیر در کار ولسی جرگه این روند را متأثر می‌سازد. آقای استانگزی برادیو آزادی گفت زمانی که نظارت وکیلان بر اعمال حکومت ضعیف شود، مردم اعتماد خود را نسبت به ولسی جرگه از دست می دهند.
مردم افغانستان در نتیجه یک انتخابات بسیار و دور از موازین حقوقی شاهد یک پارلمان شدند بالاخره، و حال آخرین امیدوارم که مردم بر پارلمان دارد تا نظارت بکنه بر اعمال حکومت و در تامین امنیت، در تامین استقرار و حاکمیت قانون باید پارلمان نقش بازی کنه. متاسفانه که روند موجود میتونه که اینمی اعتماد شدیدن آسیب برسانه و وقت دولت تضعیف میشه دقیقا مردم صدمه میده.
تالار ولسی جرگه پس از معرفی میررحمان رحمانی به عنوان رئیس مجلس شاهد درگیری های فیزیکی میان وکیلان بوده است. پس از آن که رحمانی در رأی‌گیری روز شنبه 123 رأی گرفت، حتی محمد دهقانپور رئیس موقت ولسی جرگه او را رئیس مجلس معرفی کرد. اما حریفش کمال ناصر اصولی که 55 رأی گرفت اعتراض کرد و گفت چون رحمانی 50.1% آرا را به دست نیاورده رئیس نیست. هارون میر آگاه مسائل سیاسی باور دارد که ادامه تنش در ولسی جرگه برای نظام کنونی زیانبار خواهد بود.
خطر متلاشی شدن نظام امتون و خطر در هر زمانی وجود دارد. و یک بدبختی بزرگ برای مردم افغانستان است، به خاطر که گزینه بعدی وجود نداره. و اگر ما بریم پس به زمان که دهه 90 بود در افغانستان، جنگ های خانمانسوز داخلی بدون شک که در او حالت برنده وجود نخواهد داشت و بازنده تمام مردم افغانستان است. و هیچ کس توقعی از این نداره که به خاطر منافع کوچک افراد و اشخاص باز هم و عمود دستاوردهای 18 سال گذشته را پایمال بکنیم و از دست بدیم.
حالا هیئت کار میکند تا راه حل تنش روی کرسی رئیس ولسی جرگه را دریابد. این هیئت دوشنبه موظف شد تا آرشیف ولسی جرگه و جریان رایدهی روز شنبه برای گزینش رئیس ولسی جرگه را بررسی کند. اعضای هیئت امروز فیصله ایشان را اعلام خواهند کرد. شینکای کروخیل یک عضو ولسی جرگه دیشب بر رادیو آزادی گفت سه شنبه یک توافق حاصل خواهد شد.
بعضن یک تعداد کسانی هستن که میخواد زیادتر مسئله رنگ کام و یا زبان و یا سمت و سو برازو بده. هم زیادتر مشکل اونها ایجاد میکنه. من فکر میکنم که کاندیدا شاید خودشون آنقدر مشکلی نداشته باشد. بسی طبیعی است و انشالله که سازی که بالا هیئت توافق صورت گرفت امروز، و مطمئن هستم که با یک تفاهم میرسه و انشالله نتیجهش مثبت خواهد بود و این مشکل رفع خواهد شد.
گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان پیش از این نیز با تنش به همراه بوده است. در سال 1389 وکیلان پس از چند هفته جنجال عبدالرؤوف ابراهیمی را در یک رایگیری علنی به عنوان رئیس مجلس برگزیدند.
همکارم ژکفر احمدی گزارش داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را که همکارم فیض الله قرداش تهیه می‌کند با هم بشنویم، جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
چند رسانه پرتیراژ جهان به جنجال‌های پارلمان افغانستان تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد انتخابات اکتبر گذشته 3 سال پس از زمان تعیین شدهش برگزار شد و با تقلب و رشوت امراه بود. در نهایت به نوشته روزنامه پارلمان پس از 7 ماه گشایش یافت و تنها یک اجلاسش را روز پنجشنبه برگزار کرد. سپس جنجال‌ها برای انتخاب رئیس آغاز شد. در رایدهی میررحمان رحمانی تاجر و یک افسر پیشین نظامی توانست 123 رای گیرد. در برابر او کمال ناصر اصولی نماینده ولایت خوست 55 رای گرفت. پس از آن که رئیس موقت آقای رحمانی را برنده اعلام کرد، مخالفین او که از حامیان آقای اصولی اند اعتراض کردند و نگذاشتند میررحمان رحمانی بر کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان تکیه زند. آنها ادعا می کنند که آقای رحمانی باید 124 رای می گرفت تا معیار 50% جمع یک را پوره می کرد. نیویورک تایمز اظهارات عطا محمد دهقانپور رئیس موقت ولسی جرگه را هم برداشته که گفته است تنها 244 رای در همان روز ثبت شده بود. مخالفین میگویند شمار رای دهنده های روز شنبه 247 تن بود، بنابراین آقای رحمانی معیار را پوره نکرده است. ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه یک هیئت را به خاطر حل جنجال های برخواسته روی ریاست ولسی جرگه تعیین کرد، اما وضعیت در ساختمان مجلس دیروز خیلی بد بود و بازداد خورد فیزیکی نیز به همراه شد. در صفحات اجتماعی تصاویر زیاده از نیروهای امنیتی زخمی شده و بی‌نظمی ها در داخل ساختمان پارلمان افغانستان که آن را خانه ملت می دانند نشر شدند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا هم به جنجال‌های ولسی جرگه افغانستان پرداخته و علت‌های حقوقی و تکنیکی مسئله را بررسی کرده است. ایندیپندنت نخستین روزنامه بین‌المللی است که مطالبش را حالا به زبان فارسی نشر می‌کند. به نوشته روزنامه نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان 7 ماه به تعویق افتاد و حالا جنجال روی ریاست 17 دوره تقنینی مجلس ادامه دارد. در دور نخست انتخاب رئیس 4 تن نامزد بودند که ایج یک نتوانستند اکثریت آرای نماینده ها را بگیرند. سپس در دور دوم انتخاب میان 2 نامزد پیشتاز یعنی میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار شد. آقای رحمانی توانست 123 رای بگیرد و آقای اصولی 55 رای گرفت. به نوشته ایندیپندنت در روز شنبه 247 نماینده در ولسی جرگه حضور داشتند، اما 244 رای در صندوق ریخته شد، بنابراین جنجال اصلی روی 3 رای باقی مانده است. یک رای باطل اعلام شد زیرا نام نداشت و دو رای دیگر ناپدید بود. با باور روزنامه اصول در افغانستان از قانون اساسی گرفته تا وظایف ولسی جرگه در برخ موارد روشنایی کامل ندارد. در ادامه آمده که در گذشته روی چنین وضعیت به وقایع مشابه پیشین مراجعه می شد، اما چنین چیزی در گذشته هم واقع نشده بود. حامیان میر رحمان رحمانی تاکید می ورزند که او از 244 رای معیار مورد نیاز 50% جمع یک را کسب کرده، اما طرفداران کمال ناصر اصولی اعتراض می کنند و می گویند معیار باید 247 نماینده حاضر در مجلس حساب شود. روزنامه ایندپندنت فارسی نوشته که این قضیه حالا باید از ناگزیری به استر محکمه افغانستان راجع شود که در آن صورت حیثیت مجلس را زیانمند می سازد و در نهایت ولسی جرگه با جنجال ها به امراه می ماند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با شماره 350مین مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره این مطالب را داریم: سخن هفته در ماورای عدم مساعدت به وقت به ناداران، جالب ها در رسانه ها. بیشترین بخش این شماره یاد بود از 32 سال در گذشت استاد خلیل الله خان خلیلی و یادواره از گوهرشاد بیگم ملکه دوران تیموریان و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی.
یک شنبهی که گذشت از 32 سال در گذشته استاد خلیل الله خلیلی در کابل یاد بود به عمل آمد که در آن افزون بر شعرا و نویسندگان عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی و شماره از اعضای کابینه نیز اشتراک نموده بودند. استاد خلیلی شاعر پرآوازه کشور، یادمانده از شعرهای کلاسیک و نماینده شعر دری پارسی در قرن اخیر کشور است که افزون بر شاعری یک دیپلمات برازنده در عرصه سیاسی نیز بودند. ریاست اجرایی افغانستان نیز شام دوشنبه در ضیافت با حضور شماره از سفیران کشورهای منطقه، فرهنگیان، روزنامه‌نگاران و شاعران کشور از 32 سال روز در گذشت استاد خلیل الله خلیلی، شاعر و ادیب نامور تاریخ معاصر افغانستان، یاد بود به عمل آورد. سه‌شنبه گذشته سیمینار یک روزه علمی و تحقیقی به مناسبت 660 سال تولد گوهرشاد بیگم در تالار مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ کابل تدویر یافت. در این سیمینار شماره از محققین و استادان مقالاتشان را در مورد حیات، کارکردهای فرهنگی و شخصیت چند بودی ملکه گوهرشاد بیگم، همسر شاهرخ میرزا، ایراد نمودند و سیمینار با بحث روی موضوعات مقالات قرائت شده و پاسخ به سوالات و صدور قطعنامه به پایان رسید. گزارش با تفصیل این دو یادبود را در لابلای این برنامه خواهید شنید. و سه‌شنبه گذشته مسابقه رسامی و کتابخانی به مناسبت هفته کتابخانی در ولایت سرپل برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، این مسابقه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت به هدف نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و کتابخانی و رشد رسامی و نقاشی میان شاگردان مکتب در مرکز سرپل برگزار شد. بشیر احمد حقجو رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل گفت در مسابقه 400 شاگرد اهم از دختر و پسر اشتراک داشتند که برای شاگردان برتر این برنامه رقابتی جوایز و تقدیرنامه ها اهدا شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم یک مقال است که میگویند آب در وقت تشنگی، نان در وقت گرسنگی و استراحت در حین خستگی جایگاه و کیفیت خود را دارد و حقا که چنین هست و در غیران باشد نه تنها مفادی نخواهد داشت بلکه ضررهای صحی نیز در پی دارد. خوردن نان در سیری، نوشیدن آب در عدم تشنگی و خواب به حد افراط را همه می دانند که عواقب خوب ندارد. امروز که ماه مبارک رمضان است و شمار زیادی از مسلمانان واجد شرایط چه فقیرند و چه دارا، روزه گرفتن با آنها فرض است و اما روزه در بین اقشار مختلف مردم رنگ و رخ به خصوص خود را دارد و شماری با چنان دسترخانی افطار می کنند که به اصطلاح امروز قابل فیلم برداری است و اما برخلاف دسترخان جنده شماری چنان بیرنگ و رخ است که در آن کمتر غذای انرژیزا بتوان یافت و اما بوی غذاهای بریان و بامزه همسایه دارا هین افطاری چه رنج هایی را به همسایه نادار می رساند فقط او می داند و خدایش. از یکی عالم دین مسئله ای را شنیدم که می گفت نان دادن ثواب دارد، اما برای گرسنه ناداری که از صبح صادق تا به شام روزه دارد اگر از این غذاهای متنوع هین افطاری فرستاده شود ثواب آن چندین برابر نان دادن در روزهای عادی است. زمانی چنین هست چرا داراها چنین نمی کنند و لا اقل در ماه رمضان که سالی یک بار می آید به این مساعدت نمی پردازند و ثواب بیشتری حاصل نمی کنند؟ چند روز قبل به یک افطاری دعوت شدیم و منزل مردی با اقتصاد متوسط که سیالداری با داراهای بلندتر از خود داشت. چه درد سرد هم نعمتهای رنگارنگ دسترخان هموار شده و آماده با دیدن آن دهن هر روزدار آب می انداخت. موعد افطار سر رسید و خلاصه بعد از خواندن نماز شام حمله به غذا آغاز یافت. همه دعوت شده ها چنان خوردیم که سر از پا نشناختیم. دعا و درود به پایان رسید و افراد سیر شده ها خواستیم به هدف تراویح به سوی مسجد رویم که در کوچه با شماری از مردمان گدا محتاط به مواد مخدر و فرزندان فقرا روبرو شدیم که کاسه ها به دست تا هنوز که ما خلال دندان بر دست از سیری آروق می زدیم به این گروه چیزی داده نشده بود و شاید روزداران آنها تا همان وقت در عدم افطاری در انتظار غذاهای متنوعی بودند که ما از آن تناول کردیم. اگر حقیقت را بپرسید همان افطاری خوجین برای شماری از ما که این صحنه را دیدیم مزه نکرد و من اوقی با جسارت به برادر حاجی گفتم اصل افطاری باید به این مستحقین گرسنه می بود نه ما، چرا تا الحال به اینها غذا ندادید؟ گفت در قصه آنها نباشید، بعد از ختم مراسم با آنها می رسیم. این چه نزاکتی هست که مروج است؟ نه خدا از آن راضی باشد و نه بندگانش از آن خوشنود. نمی دانم اینها یا راه دریافت ثواب را گم کردند و یا به ثواب آخرت ایمان ندارند و تنها تصنع و خودسازی زیر بار نفس رفتن نزد آنها در اولویت قرار دارد و اگر نه آن ربایی حضرت رودکی سمرقندی به یادم آمد، شاید چنینی ها مخاطب این نابینای شرق بودند که گفته بود گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور کرر نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
یک شنبه 22 ثور از 32مین سال در گذشت استاد خلیل الله خلیلی در کابل یاد بود به عمل آمد که در آن افزون بر شعرا و نویسندگان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و شماری از اعضای کابینه نیز اشتراک نموده بودند. استاد خلیلی شاعر پرآوازه کشور، یادمانده از شعرهای کلاسیک و نماینده شعر دری پارسی در قرن اخیر کشور است که افزون بر شاعری یک دیپلمات برازنده در عرصه سیاسی نیز بودند. اگر کوتاه شناسایی در مورد مرحوم استاد خلیلی داشته باشیم، استاد خلیلی در سال 1286 خورشیدی در باغ جهان آرای کابل متولد شد. پدرش محمد حسین خان مستوفی الممالک از زرگان منطقه کوهستان در شمال کابل و وزیر مالیه عهد امیر حبیب الله خان بود که بعداً به فرمان امان الله خان به دار آویخته شد. استاد خلیلی در سن کم والدینش را از دست داد و درس را در نیمرا رها کرد. او سالها در کابل، کوهستان و بلخ زیست و در پست‌های اساسی زیادی در سازمان‌های دولتی داخل و خارج افغانستان کار کرد. در اوایل دهه 20 خورشیدی به سمت معاون پوهنتون کابل به کار گماشته شد و در سال 1330 ریاست مستقل مطبوعات را به عهده گرفت. در سال 1332 به عنوان مشاور عالی سلطنتی در دربار محمد ظاهرشاه خدمت کرد و نیز مدتی نماینده مجلس بود. در سالهای نخستین دهه 50 به عنوان سفیر کبیر مدتی در عربستان سعودی و سپس در عراق مشغول کار بود. استاد خلیلی پس از حادثه 7 ثور سفارت را ترک گفت و مدتی در اروپا و امریکا و پس از آن به پاکستان آمد و در این دوره آثار بسیاری از خود به جای گذاشت. خلیلی در مجموع 62 اثر منظوم و منصور در عرصه های مختلف هنر، ادب، سیاست، فلسفه و عرفان دارد که بیشترشان در داخل و خارج از افغانستان به چاپ رسیده است. آثار هرات، سلطنت غزنویان، فیض قدس، احوال و آثار حکیم صنایعی از بلخ تا قونیه، یومگان، نینامه و عیاری از خراسان آثار تحقیقی او هستند. در دهه‌های اخیر از استاد خلیلی کمتر یادی می شد و دلیل آن را انتقادهای سریع استاد و تا حدودی ستایش‌های استاد از رهبران بیرون از مرز می دانند که شایسته این عجوبه شعر دری و نویسنده فرهیخته چون استاد خلیلی نیست. در محفل یاد بود یک شنبه گذشته که تا حدودی شکل تشریفاتی هم داشت، بیشترین به شیوه کاری استاد در ایجاد شعر و سایر آثار او مکس‌های کوتاهی شد. در آغاز محفل یاد بود، بانو حسینه صافی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن یاد بود از آثار متنوع استاد خلیلی و ایرا فرد وطن دوست و مبارز عنوان کرد که در بخشی از بیانیه وزیر اطلاعات و فرهنگ چنین آمده است:
آثار منظوم و منصور استاد خلیلی در عرصه‌های مختلف هنر، ادب، سیاست، فلسفه و عرفان دارد که در داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است. اما اشعار استاد خلیلی از داشته‌های حماسی بیشتر رنگ شعار ابتهاج و مبارزه را به خود می گیرد. عشق به وطن در زندگی اشعار و آثار خلیلی مفهوم بسیار گسترده دارد و تنها حدود جغرافیایی، سیاسی و مردمان خاص را در بر نمی گیرد، بلکه مرزهای وطن، وطن او از دورترین نقطه های پیوند فرهنگی تا نزدیکترین روابط تاریخی، سیاسی و اجتماعی، استوارترین علایق دینی، مذهبی و سنتی را شامل می باشد. استاد خلیلی با صراحت به ستایش آزادی پرداخته و به این بهانه استبداد را در شعر خویش نفی می نماید.
احمد ضیاء رفعت، استاد پوهنتون کابل، در سخنرانی خود پیرامون آثار خلیلی و خصوص اشعار وی گفت: این درست نیست که اشعار خلیلی با معیارهای امروزی نقد شود. و نقد شعرشان باید به گونه گذشته در عدم در نظر داشت تغییر و تحول کنونی شعر فارسی انجام شود.
وقتی ما خلیلی را بررسی کنیم به نتیجه خاصی میرسیم، ولی اگر در پیوند با بستر شعر فارسی در روزگارش و امروز در نظر بگیریم به نتیجه دیگری. البته از لحاظ نقد ادبی درست هم نیست که ما شعر خلیلی را با معیارهای نقد امروزی بسنجیم، ما با معیارهای نقد دیروزی میسنجیم. اما اینقدر میگوییم که متاسفانه دیروز هم افغانستان نتوانست که تجربه های پرشتاب تغییر و تحول شعر فارسی را با آسانی دریابد. خلیلی شاعری بود که زبان سنگین و فاخر داشت، ورود در ادبیات و شعر داشت. آنگاه که سخن می گفت می دانست که از لحاظ میزان های زبانی چگونه با زبان برخورد کنه، البته با همان معیارهای زبان رسمی، و در هر قالبی هم که شعر می گفت تا حد بسیار خوبی از خود برمی آمد.
محقق و نویسنده معاصر عبدالغفور لیوال نیز یکی از سخنرانان محفل بود. آقای لیوال بیشترینه در مجموعه خاطرات استاد خلیلی و خصوص در بخش دیدگاه ایشان به سرحدات کنونی افغانستان که آن را تا حدودی غیر قابل پذیرش دانستند از دلایل استاد یادهانی کرد، و این هم بخشی از صحبت‌های جناب لیوال.
استاد خلیلی در خاطرات و مجموعه چه پروسته و کلونو که در کورانهی پمرسته چاپ شوه، معاصر تاریخ تا لیوبل زاویه او لیوبل لیدلوری در کتلو یو خورا جالب و نسخه ده. استاد خلیلی در افغانستان سرحدات و پا اره کاملا متفاوت نظریات داری. تقریبا در طول سرحدونو، در شمالی سرحدونو پا اره، تو هم پا غربی سرحداتو که او استاد خلیلی دغه یادښتونه د افغانستان د افغانی روحی د ملی سیاست لپاره ځوانو نسلونو ته یو بل درس. تر ټولو مهم مسله چې د په یادښتونو کې ده هغه د ډیورنډ کرښې په اړه د استاد خلیلی نظر په زړه پورې دی.
یکی دیگر از سخنرانان قمبرعلی تابه شاعر با نام افغانستان بود. آقای تابش برعکس سخنان استاد رفعت، استاد خلیلی را یکی از بنیانگذاران قالب‌های جدید شعری می‌داند. او می‌گوید استاد خلیلی در قرن اخیر به مثابه رهروان شاعران کلاسیک و بزرگ ادبیات شاعر بی همتا بوده است.
من می‌خواهم بگویم که ظهور استاد خلیلی در این سه قرن اخیر نمونه‌ای را نداشت. استاد خلیلی اگرچه از نظر قالب در قالب‌های کلاسیک تب آزمایی کرد و کمتر سراغ قالب‌های جدید رفت، اما او قالب‌های جدید را روح و رنگ زمانه زد. او اگر مثنوی سرود، اگر غزل سرود، او تانیست روح خود را و روح زمانه خود را و خون و آشوب و جنگی را که در کشورش وجود داشت و آوارگی را که دامن جامعهش را فرا گرفته بود در بیت بیت و در واژه واژه خود متجلی دونه.
دکتر سید تسلیم کاویان استاد پوهنتون مرحوم خلیل الله خان خلیلی را شخصیت فراقومی و علاقمند کشور می داند و با اشعار اجتماعی که دارند ایشان را شاعر ملی خطاب می کند.
استاد خلیلی بیشتر شعرهای و هدف و پیامهای اجتماعی دارد و کاربردی وسیع در بین اجتماع می آورد. از این نظر او شاعر ملی هست، ولی معنا که قضایای مختلف کشور را به صورت عموم بیان کرده است و این قضایا را با سرنوشت کل کشور ارتباط می دهد، نه به یک قومی خاص. از این رو می توان گفت که او شخصیت فراقومی دارد، مسئله ای که متاسفانه در کشور ما کمتر دیده می شود. اینجاست که استاد خلیلی شاعر است متجید و هدفمند و سرنوشت کشور خویش علاقمند است و البته راه بهبودی اوضاع کشور را در بازیابی هویت فرهنگی خویش می داند، نه چسبیدن به دامان بیگانگان. با این همه استاد خلیلی در پایان زندگی کارنامه روشنی از خود به یادگار گذاشت و با نیکنامی و افتخار زیست. شعرهای کوبنده او علیه متجاوزان روسی و دولت دست نشانده آنها یاد کردنی و ماندگار است.
مسعود خلیلی پسر استاد خلیلی در این احتفال به نمایندگی از فامیل استاد خلیلی دعوت شده بود. بیشترینه در پرسش های وی از پدر در مورد خاطرات ایشان صحبت نمود و در بخشی از آن چنین گفت:
یک بار از ایشان پرسیدم که کدام روز در زندگی شما روزهایی هست که به یادتان میماند؟ گفت: فرزندم همان شب که پیاده مرا از کابل راندند با دو برادر و خواهر خود در زیر آسمان خدا هیچ نداشتم، از خانه هم بیرون کردند و رفتم و کاپیسا. در اینجا در مکتب صبح رفتم که مرا بگذارند، اما معلم گفت که شما حق خواندن ندارید. گفت: همانجا اشکم آمد، گر خدا یاری کند در کارها بردمد از خارها گلزارها. امروز در باب همون کسی که در مکتبش نگذاشتند حرف میزنند. بار دیگر ازشان پرسیدم که نکته دیگر در یادتون کدام است؟ گفت: همان روز که من هیچ گناهی نداشتم مرا در زندان انداختند. اما آن لمحه یادم هست که چهار طرف خود را دیدم، قلم نبود، در آنجا زغال بود. آن زغال را گرفتم و به دیوار نوشتم که: آهی که نیمه شب زن از سینه سر همی، از طارم سپهر نماید گذر همی. جریان سیل خون نبود افتخار مرد، مردان بود که خوش کند چشم تر همی.
آخرین سخنران دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در حکومت وحدت ملی بود که با اشاره به حمله های تروریستی جاری در افغانستان گفت: دردی که سالها قبل استاد خلیلی داشت تا هنوز ادامه دارد. وی تصریح کرد که استاد شاعر و بلندگوی دوران مقاومت بود.
چند روز قبل وطنان و وطندارای ما در خون نشستن، یک مسجد خیریه، یک مسجد کمک بر بازسازی کشور میکرد و در خدمت مردم افغانستان بود، مورد حمله قرار گرفت، تعداد از هموطنان ما شهید شدند. معنای از ایست که درد و رنج را که استاد خلیلی مرحوم از او رنج می برد ادامه دارند است. اما شور و سعی و تلاش مردم افغانستان هم برای رهایی از این مصیبت هم ادامه دارند. ما زندگی استاد خلیلی را همونطور مثل هر انسان دیگر فراز و نشیب داشته و بیشترش رنج و درد بوده و در زمانهای هم در موقفهای قرار گرفته که باز مسئول و موقف ها نشده و اما برجسته ترینش فکر میکنم دوران شیر مقاومت و صدای مردم افغانستان و مظلومیت مردم افغانستان بلند کردن است که در او به اوج شهرت خود رسید و قبل بر او در باره شیر فارسی در عرصه در میدان فارسی زبانان در قطار شعرهای صفحه اول بود در شعر کلاسیک بود.
مرحوم استاد خلیل الله خلیلی یکی از اعجوبه های شعر معاصر دری فارسی در قرن اخیر هستند که شمار زیادی از شاعران فارسی گوی در داخل و خارج اجماع بر این دارند. روحشان شاد و راهشان بر دوام باد. باز هم یاد بود دیگری و این بار از یک بانوی سیاستمدار و ملکه دوران تیموریان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. سه‌شنبه گذشته 24 ثور سال روان سمینار یک روزی علمی و تحقیقی به مناسبت 660مین سال تولد گوهرشاد بیگم در تالار مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ کابل تدویر یافت. در این سمینار که با بیانیه افتتاحیه حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز یافت، شماری از محققین و استادان مقالاتشان را در مورد حیات کارکردهای فرهنگی و شخصیت چند بودی ملکه گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ میرزا ایراد نمودند. بانو صافی وزیر اطلاعات و فرهنگ در بخشی از بیانات خود گفت که گوهرشاد آقا با کارهای ارزنده‌ای که در آن زمان انجام داده باید امروز الگوی برای زنان افغانستان باشد. وی در مورد این بانوی سیاستمدار دوران تیموری چنین گفت:
گوهرشاد بیگم یک شخصیت با درایت بود که معروف به گوهرشاد بیگم آقا بود، به خاطر که یک خانمی بود که از اجتماع شروع کرد، از خانواده شروع کرد، بر اجتماع، از اجتماع شروع کرد، در سیاست، از سیاست شروع کرد، در میانجیگری و آهسته آهسته به خاطر استحکام و یا پایداری امپراتوری خود در منطقه یک نام سرفراز را به وجود آورد که امروز ما به حیث زنای افغان میتانیم که بالایشان افتخار بکنیم و اونا را به مثل الگوی خود داریم. از نظریاتشان، از کارکردگی هایشان، از روش هایشان که به حیث یک زن موفق از خانواده تا اجتماع تا سیاست پیش رفته بودن، چطور ما بتانیم که استفاده کنیم؟ چون تا نسل های آینده که می آین اینا ببینن که ریشه های زنای افغان قوی بود. اگر در هرات بود، اگر در قندهار بود، اگر در هر جایی که بود، اینا زنایی بودن که در هر وقت توسط هر هنر، توسط هر استعدادی که داشتن از کسی کم نبودن.
مهد اولیا ملکه گوهرشاد بیگم متولد سال 780 هجری مطابق 9 رمضان 861 قمری است. گوهرشاد آقا از اشراف زنان خراسان و از نامداران و سیاستمداران دوره تیموریان است. او زنی بسیار نیکوکار، ثروتمند، ادب دوست، هنرپرور، با وقار، خردمند، با احتیاط و با سیاست بود. سر محقق کتابخان فیضی عضو اکادمی علوم افغانستان در مقاله با عنوان گوهرشاد بیگم و کارهای فرهنگی وی بیشترینه با خصوصیت‌های فردی و اعمار بناهای عام المنفع و یادگاری در شهر هرات پرداخت و در بخشی از سخنانش چنین گفت:
گوهرشاد بیگم با حضور گرم و پررنگش در سیستم حکومت تیموری‌های هرات توانست بر زنهای آن روز بار اثرات مثبت گذارد و نو تلاش و تکاپو را در میان این نیمه از پیکره جامعه بشری ایجاد نماید. او زنی بود خوش برخورد و اجتماعی که ذوق شاعرانه داشت. از این رو همواره با ندیمه های شاعر و خوش سخن هم کلام بود. یکی از زنهای معروف این روزگار مهری روی است که بیشتر اوقات در کنار ملکه تیمری میگذارند. حدود 21 سال عمر این بانوی فرهیخته صرف اعمار مسجد شاه مشهد در ایران که از بهترین نمونه های هنری تیموری های ایران پنداشته می شود و از کارکردهای این زن صاحب ذوق و حساب می آید و همچنان اعمار مصلی ایران یکی از شاهکارهای او می باشد. این مصلی یکی از ظریف‌ترین و در عین حال با هیبت‌ترین بنا در تمام منطقه آسیای مرکزی و جنوبی به شمار رفته است. بنای مصلی ایران توسط گوهرشاد بیگم طرح‌ریزی گردیده و تحت نظر و اعمار شده در زمان بزرگترین افتخار ایران به حساب می آمد. مجتمع مصلی در اصل مشتمل به 3 عمارت است که از شمال شرق و جنوب غرب ممتد بوده و از عمارت شرقی یعنی مدرسه عالی با منارهای مجلل، گلدسته‌ها و گنبدهایی که با کاشی‌های رنگارنگ و منار خاتم منقش بود که کار عمرانی آن را گوهرشاد بیگم بین سالهای 820 تا 841 هجری قمری به انجام رسانید. این مجتمع دارای کتابخانه بزرگ، لیلیه برای طلاب، دار ضیافه برای مسافرین و دار مساکین برای غربا بود. هرکدون هیچ چیز باقی نمانده است.
گوهرشاد بیگم همسر سلطان شاهرخ میرزای تیموری بود که پس از پدرش امیر تیمور به مدت 43 سال بر مناطق وسیع از ایران و افغانستان کنونی حکمرانی کرد. شاهرخ میرزا به مصلحت گوهرشاد آقا پایتخت تیموریان از سمرقند را به هرات منتقل داد. پدر گوهرشاد آقا غیاث الدین ترخان بود که از بزرگان خاندان تیموری به شمار می آمد و در جنگ های بزرگی شرکت داشت. مادر او بانو خانزاده بیگم بود که در ماه رجب 814 هجری قمری در مشهد درگذشت و در جوار آرامگاه امام رضا مدفون است. یکی از خصوصیات شاهان تیموری احترام به زنان بوده که به باور دکتر فاروق انصاری نویسنده معاصر در هیچ دوره ای از حکومت داری در منطقه این خصوصیت برازندگی نداشته است. دکتر انصاری در مقاله مفصل خود با عنوان دید کلی به نقش سیاسی گوهرشاد بیگم به نقل از سیاح مراکشی ابن بطوطه که دربار تیموریان را به چشم سر دیده در قسمتی از سخنانش چنین گفت:
ابن بطوطه سیاح مراکشی که در فاصله انقراض ایلخانان مغولی و روی کار آمدن تیموریان از جامعه آنان دیدن کرده است، می نویسد که چیزی که در این بلاد مایه تعجب فراوان بود احترام است که درباره زنان خود داشتند. مقام زن در میان این مردم بیشتر از مقام مرد است. زنان تیمور در تمام جشنها و مراسم پذیرایی دربار شرکت کرده، گاه خود مهمانی ها ترتیب می دادند که در آن بزرگان مملکت، سفرای کشورهای دیگر و بانوان درباری و عامه مردم شرکت می کردند. در تاریخ دوره تیموری نیز نمونه های از نفوذ زنان درباری را در سیاست و در بعضی دیگر از امور می توان دید. در این میان اسامی چند تن از زنان به عنوان کسانی که نقش مهمی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های سیاسی در دربار داشتند مشاهده می شود. مانند سرای ملک خانم و تومان آقا همسران تیمور، شاد ملک همسر سلطان خلیل، گوهرشاد آقا همسر شاهرخ، فیروزه بیگم مادر و خدیجه بیگم زن سلطان حسین بایقرا. و اما آنچه که در بین تمامیشان نقش برجسته و پررنگ و نفوذی در عصر خیش بازی کرد، بیگمان مهد اولیا گوهرشاد آقاست که در کنار شاهرخ شوهرش افزون بر سایر امور در امر سیاسی و حکومتداری نیز نقش مهم و تعیین کننده ایفا کرد.
از آثار و بناهای خیریه‌ای که توسط گوهرشاد خاتون بنا شد، مسجد و مدرسه گوهرشاد، خانقای آن در شهر هرات افغانستان و مسجد گوهرشاد مشهد در ایران بیش از همه اهمیت دارد که در هر دو شهر به نام بانو گوهرشاد و مسجد گوهرشاد موسوم و مشهور می باشد که از شاهکارهای هنر معماری و کاشیکاری قرن نهم هجری به شمار می رود. در سمرقند ازبکستان نیز از زمان او بناهای زیادی به جا مانده است. در این سمینار یک روز شمار زیادی از استادان و آگاهان تاریخ چون ستوره شمس مایار، سرمحقق توبا ابوی، حمیدالله عبدالحدزی، احمد ولی عالمی، محبوبه بابکرخیل و سرمحقق عبدالجبار عابد هر کدام در مورد سیاستمداری و تدبیر ملکه گوهرشاد و کارهای خیریه‌ای که در آن زمان به هدایت مستقیم وی صورت گرفته هر کدام ابراز نظر نمودند. در اخیر گرداننده و رئیس کمیسیون تدویر این سمینار بانو فوزیه آرال در پایان هر مقاله کوتاه بحث‌هایی بر آن ابراز می‌کرد و در بخشی از صحبت‌های خود نیز چنین گفت:
متشکر هستم از دست اندرکاران برنامه علمی و تحقیقاتی مادر نامدار زنان افغانستان و مردان قهرمان افغانستان گوهرشاد بیگم و یاد بوده از زن تدبیرکار و با استعداد امروز اشتراک دارم و از داشته های استادان می آموزیم هر یک ما شما، چون برگزاری از همچون برنامه ها آموختن از تحقیقات محققین محترم هست. البته وقتی از گوهرشاد بیگم نام می بریم، اوراق زرین تاریخ در جلوی چشمان کسانی که تحقیق کرده باز میشه. نه تنها ما گوهرشاد بیگم میبینیم، یعنی زنان مقتدر تیموریان تاریخ را زیادتر، زیباتر و رنگین‌تر ساختن با فعالیت‌های خود.
خلاصه گوهرشاد بیگم بانی اساسی شهر پر عظمت هرات در دوران تیموریان، او هر روز و یا روزی دو بار از کار اعمار بنا و مساجد و بناهای خیریه دیدن می کرد. روایت مستند موجود است که روزی گوهرشاد همراه با تعداد کثیری از خدمه‌هایش برای بازرسی مسجد و مدرسه های گوهرشاد در هرات رفته بود. پس از آن طلبه هایی که همه ایشان مرد بودن را مرخص کرد، جوانی پیش او آمد و متذکر شد. در حجره خود آسایش ندارد و توسط یکی از مسئولان اغوا شده است. گوهرشاد وقتی به صحت گفته او پی برد، دستور داد تمامی 200 ندیمه خود گوهرشاد را به عقد طلاب درآورند و طلاب در تعلیم و تربیت خود کوشا باشند و تا ختم تحصیل صرف هفته یک بار اجازه دارند تا بانوان خود را ملاقات نمایند. این نشانه ای از سیاست و مردمداری این بانو را می رساند. این زن نیکوکار پس از سن 80 سالگی در نهم رمضان سال 861 هجری در جریان قیام مرزا ابوالقاسم بابر در دوره سلطنت سلطان ابو سعید به دسیسه جمعی از امرا و مشاوران سلطان ابو سعید به دستور آن پادشاه در شهر هرات کشته شد و در کنار قبر فرزندش شهزاده بایسنقر میرزا و همسرش سلطان شاهرخ میرزا در مجموعه مدرسه و مسجد گوهرشاد هرات به خاک سپرده شد. روحش شاد باد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته نیز دو جالب هفته داریم از رسانه‌ها، شامل یاد نوشته کنایه‌داری از دوست ما قدرت الله افضلی و دومی سفر حج از استاد رحیم ابراهیم. نخست با نوشته در مورد یک پیرمرد. پیرمردی بود پس از پایان هر روز از درد و از سخنهایش می نالید. دوستی از او پرسید این همه درد چیست که از آن رنجوری؟ پیرمرد گفت دو تا باز شکاری دارم که باید آنها را رام کنم. دو تا خرگوش دارم که باید مواظب باشم بیرون نروند. دو تا عقاب هم دارم که باید آنها را هدایت و تربیت کنم. ماری هم دارم که آن را حبس کردم. شیری نیز دارم که همیشه باید آن را در قفسی آهنین زندانی کنم. بیماری نیز دارم که باید از او مراقبت کنم و در خدمتش باشم. مرد گفت چه میگویی؟ آیا با من شوخی میکنی؟ مگر می شود انسانی این همه حیوان را با هم یک جا جمع کند و مراقبت کند؟ پیرمرد گفت شوخی نمی کنم، اما حقیقت تلخ و دردناکی هست. آن دو باز چشمان منند که باید با تلاش و کوشش از آنها مراقبت کنم. آن دو خرگوش پاهای منند که باید مراقب باشم و سوی گناه کشیده نشوم. آن دو عقاب نیز دستان منند که باید آنها را به کار کردن آموزش دهم تا خرچ خودم و خرچ دیگر برادران نیازمندم را مهیا کنم. و آن مار زبان من است که مدام باید آن را در بند کنم تا مبادا کلام ناشایستی از او سر نزند. و آن شیر قلب من است که با وی همیشه در نبردم که مبادا کارهای شر از وی سر نزند. و آن بیمار جسم جان من است که احتیاج به هوشیاری، مراقبت و آگاهی من دارد. جالب دوم را از فیسبوک استاد رحیم ابراهیم برگزیدیم و این متول را با اختصار برای شما تقدیم می کنم که یک روایت آموزنده واقعی شده با عنوان سفر حج در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب است. رحمت الله بای قصد کرده بود که به زیارت کعبه معظمه برود. از همین سبب پشم گوسفندان، پوست بره‌ها و یک توت زمین از زمین‌ها را فروخته پول سفر حج را آماده کرده بود که به حج برود و حاجی رحمت الله بای شود. خانه رحمت الله بای در شیرین تگاب ولایت فاریاب بود. بین خانه او و مکتب دخترانه یک سنگلاخ دریاچه بود. در این سنگلاخ در ماه‌های بهار سیل می آمد. هر کسی از طرف غرب میخواست به شرق برود مجبور بود که از این سنگلاخ بگذرد. در یکی از شبهای اخیر این ماها هوا به کلی ابری و بارانی شد. صبح شد رحمت الله بای قصد داشت که به طرف زمین های للمی خود برود و آنها را از خود کند که به کشت آمادند یا نه. چند تا دخترک با چادرهای سفیدشان آنجا ایستادن، با چشمان پر از ترس و تشویش منتظر کسی هن که به آنان کمک کند و آنان را از سنگلاخ که حالا دریای پر آب شده بود بگذرانند. دخترکان یکی دو نفر را دیدن که پاچه ها را نیفه زده از آب گذشتن. آنان هم جرأت کردن و کفشای پلاستیکی و پر از لای و لویشان را به تبراقهایشان انداختن و پاچه ها را ور زده دست به هم داده به آب در آمدن. دختران دیگر هم دست به هم دادن به آب افتادن. سراپایشان شت و پت شد. تبراقهایشان پر از آب سیل شد. دست روی و مویشان پرگل شد. چیغ زنان کمک میخواستند. رحمت الله بایی که بر لب دریای ایستاده بود از تماشای این منظره به دهشت افتاد، کفشهایش را کشید و دو سه قدم خود را به دخترکان رسان، یکی را به شانه گرفت و دوی دیگر را در دو زیر قول آنان را به خانهشان رسان و به پدر و مادرشان تسلیم نمود. شب شد و آن شب تا صبح این منظره ده ها بار در نظر رحمت الله بای مجسم شد. ملا آذان داد، طهارت کرد، به مسجد رفت. بعد از دعای نماز از جایش برخاست و با صدای لرزان به نماز گزاران گفت: ما قصد کردم به پول حج در سر دریا یک پل جور کنم. خرد و کلان و پیر و جوان برایش آفرین گفتند، با او دعا دادند و هم وعده کردند که در این کار با او همکاری کنند. بعد از سه ماه دخترکی بر روی کتاره پل نوشته بود: این پل را رحمت الله بای برای ما ساخت، از او تشکر می کنیم. این پل را مردم پل حاجی رحمت الله بای گفتند و به همین نام مشهور شد. بحث روانی هفته در مورد این که چگونه افکار منفی را از فکر خود دور کنیم اختصاص دارد که این مسئله را همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می کند.
چگونه افکار منفی را از خود دور کنیم؟ اولین قدم برای محو افکار منفی کسب آگاهی است. یعنی قبل از هر چیز باید فکرهای منفی را بشناسید و سعی کنید آنها را به افکار مثبت تغییر دهید. البته فراموش نکنید این کار ابتدا خیلی سخت است و نباید ناامید شوید. ولی وقتی راهش را پیدا کنید، براحتی می توانید این کار را پیش ببرید. پس اگر سالهاست با افکار منفی زندگی کرده اید، انتظار نداشته باشید تا یک شب از شر آنها خلاص شوید. چون این فکرها به دلایل مختلف ایجاد می شود که باید با شناخت دقیق با آنها روبرو شوید. مثلا اگر معلم صنف اول مکتب همیشه شما را شاگرد بی استعداد خطاب کرده باشد، خیلی عجیب نیست. اگر هم دائم این فکرهای منفی در ذهن شما چرخیده باشد، حتما برای انجام کارها اعتماد به نفس کافی نداشته اید. پس می بینید چقدر سخت است. در این شرایط باور کنید توانایی شما بیشتر از چیزی است که خودتان فکر می کنید. یکی از معروفترین جملات منفی که خیلی از ما دائم با خودمان مرور می کنیم این است: من نمی توانم. غافل از این که وقتی به خودتان می گویید نمی توانم یا این کار خیلی سخت است، در واقع مقاومت نسبت به انجام آن کار در خودتان ایجاد می کنید که داشتن چنین مانع ذهنی می تواند شما را از رسیدن به موفقیت باز دارد. پس هر وقت به خودتان گفتید من نمی توانم، کمی به جمله تان فکر کنید و بگویید چرا نمی توانم؟ تحقیقات متعدد نشان داده است اکثر نوابغ و دانشمندان کسانی بودند که با کار و مطالعه زیاد به این موفقیت رسیدند. و همین موضوع ثابت می کند اگر می خواهید موفق شوید، باید دائم به خودتان بگویید که می توانید. تاییدات مثبت را از یاد نبرید. وقتی به هدف خاص می رسید، معمولا جملات و عبارات مثبت را از افراد مختلف خواهید شنید. این عبارت ها معمولا کوتاه، قابل باور و مشخص است. پس بهتر است این جملات را بارها برای خودتان تکرار کنید تا نوع دیگر از افکار درونی برای شما ایجاد شود. گام بعدی این است که تمام این تاییدات را با صدای بلند و با شور و شوق بگویید. توجه داشته باشید که خواندن از روی جملات و کلمات مثبت بدون هیچ حسی فایده‌ای ندارد. یکی از خصوصیت‌های افکار منفی طولانی بودن و کامل شدن آنهاست. فکرهای منفی اینقدر در ذهن باقی می‌ماند و دنبال هم می‌چرخد تا یک ماجرای تلخ و منفی بزرگ در ذهن شکل بگیرد. اما از حالا به بعد سعی کنید به جای چنین کار این تمرین را انجام دهید. فکرهای شاد و مثبت را مانند یک فیلم طولانی و نشاط انگیز دنبال کنید. برخی از تجسم‌ها بسیار مفید خواهد بود و باید تا می توانید داستان را ادامه دهید و بگذارید ساعت‌ها زمان شما را به خودش اختصاص دهد. در ضمن خیلی بهتر است اگر این داستان را درباره خودتان بسازید و تصور کنید به هدف‌هایتان رسیده اید.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.